رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر. با امید این که هفته خوش را آغاز کرده باشین، شروع میکنیم به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. امروز شنبه دهم میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 30 سپتامبر سال 2016 میلادی در امریکا. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. احتمال لغو تحریم های امریکا علیه گلبدین حکمتیار، آمادگی اعزام تیاره های جنگی بیشتر روسیه به سوریه و انگلا مرکل می گوید سیاست های حکومتش در قبال مهاجرت تغییر نکرده است. پس از نشر مشروع خبرها در کنار سایر گزارش ها مطلبی داریم در مورد توهین و تحقیر کودکان افغان در مدارس دولتی ایران. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. ساعت 6:31 صبح به وقت افغانستان است و 10:01 شب به وقت واشنگتن. توجه کنید به تفصیل خبرها. ایالات متحده ممکن لغو تحریم ها علیه گلبدین حکمتیار را مورد غور قرار دهد. ژیلا سمی با تفصیل بیشتر.
یک مقام آمریکایی با بیان این مطلب افزود که در صورت تقاضای حکومت افغانستان، واشنگتن لغو تحریم ها علیه حکمتیار را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. این مقام امریکایی که نخواست از رای نام برده شود، به خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که اگر شورای امنیت ملل متحد به این نتیجه برسد که تحریم های وضع شده علیه افراد به سود صلح و ثبات در افغانستان نمی باشد، ادامه این تحریم ها باید بازنگری شود. این در حالی است که امضای موافقتنامه سال بین حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار با استقبال ملل متحد، ایالات متحده و شماری از سازمانهای بین المللی روبرو شد. اما دیدبان حقوق بشر موافقتنامه صلح با حکمتیار را به حرمتی به قربانیان جنگ و خشونت در افغانستان خوانده است.
یک روزنامه روسی روز جمعه گزارش داد که مسکو تیاره‌های جنگی بیشتر را به سوریه می‌فرستد. این در حال است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، حملات هوایی روسیه و اردوی سوریه را بر شهر حلب یک اقدام وحشیانه توصیف کردند. از جانب دیگر، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک صحبت تلفنی با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از ناکامی واشنگتن در جدا کردن گروه‌های شورشی میانه‌رو سوری از گروه‌هایی که مسکو آنان را دهشت افغان تلقی می‌کند، انتقاد کرد. آقای لاوروف اما تأکید کرد که مسکو آماده است تا راه‌های عادی شدن وضعیت در حلب را مورد غور قرار دهد. بان کی‌مون، منشی عمومی ملل متحد، روز جمعه از ایجاد یک هیئت برای انجام تحقیقات در مورد حمله بر کاروان موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه در سوریه خبر داد. منشی عمومی ملل متحد همچنین خواستار همکاری کامل همه جناح‌های درگیر جنگ در سوریه در روند این تحقیقات شد. کاروان موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه ملل متحد و هلال احمر سوریه حدود 2 هفته پیش در نزدیکی شهر حلب هدف حملات هوایی قرار گرفت. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میگوید که سیاستش را در قبال مهاجرت تغییر نداده است. خانم مرکل در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت که او از سال گذشته به این سو مصروف پیدا کردن راه‌های خوب برای آلمان و اروپا به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت می باشد. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که کشورش روند رسیدگی به بحران مهاجرت را منظم تر ساخته است. او گفت که هدف آلمان جلوگیری از تکرار بحران مهاجرت در اروپا در آینده است. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که میزان محبوبیت هیلری کلینتون در میان رای دهندگان آمریکایی 5% نسبت به دونالد ترامپ بیشتر می‌باشد. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و نهاد پژوهشی ایپوسس که از 23 تا 29 سپتامبر انجام شد و نتایج آن روز جمعه نشر گردید نشان می‌دهد 43% رای دهندگان از هیلری کلینتون و 38% رای دهندگان از دونالد ترامپ حمایت می‌کنند. 19% رای دهندگان گفتند که از هیچ نامزد حمایت نمی‌کنند. به اساس این نظرسنجی، میزان محبوبیت خانم کلینتون پس از مناظره تلویزیونی دوشنبه شب تغییر نکرده است. قرار است نامزد رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ‌های 9 و 19 اکتبر نیز در مناظره تلویزیونی به مسافه هم بروند.
سوئیس برای پرداخت 825 میلیون دلار اضافی به صندوق بین المللی پول به خاطر حمایت از اصلاحات اقتصادی در کشورهای فقیر توافق کرد. قرار است از این پول برای فراهم نمودن قرضه به منظور حمایت از رشد اقتصادی در افغانستان و بنگلادش استفاده گردد. سوئیس قبلا نیز حدود 900 میلیون دلار را برای برنامه فقر زدایی و رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول تعهد سپرده بود. و سینماهای پاکستان در همبستگی با نیروهای مسلح آن کشور نمایش فیلم‌های هندی را متوقف کرد. مالکین سینماهای پاکستانی با ابراز این مطلب افزودند که توقف نمایش فیلم‌های هندی تا بهبود وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت. این در حال است که روز پنجشنبه یک اتحادیه فیلمسازان هند از اعضای خود خواست تا از این پس هنرمندان پاکستانی را در فیلم‌هایشان استخدام نکنند. در این حال سلمان خان، یکی از ستارگان سینمای هند، با طرفداری از هنرمندان پاکستانی گفت که موضوع هنر و دهشت افغانی دو موضوع جداگانه بوده و این پرسش را مطرح کرد که آیا هنرمندان دهشت افغان هستند؟ روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید پس از حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی هند و حمله نیروهای هندی بر مناطق مرزی پاکستان به تیرگی گراییده است. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
و در نخستین گزارش برنامه این ساعت، تصاویر گروهی از مهاجرین افغان در شیراز که در حصار فلزی با چشمهایی که با پارچه سفید بسته شده بود، تصویر دلخراشی را از وضعیت زندگی افغانهای مهاجر در ایران به جا گذاشت. اما تنها پلیس و حکومت ایران با افغانها رفتار نامناسب نداشته، بلکه در برخی موارد کودکان افغان هم به خاطر توهین و تحقیر از جانب همقطاران ایرانیشان دیگر میل به رفتن به مکتب ندارند. با گزارش در این مورد از جیلا سمی توجه کنید.
مدیر یک مکتب ویژه کودکان افغان در ایران با انتقاد از وضعیت تحصیلی این کودکان میگوید که تا ذهنیت شهروندان ایرانی نسبت به کودکان افغان اصلاح نشود، نمی شود انتظار داشت که آنها صلح طلب باشند. نادر موسوی، مدیر مکتب فرهنگ برای کودکان بازمانده از تحصیل افغان میگوید مهمترین عامل ترک تحصیل کودکان افغان توهین و تحقیر در مدارس دولتی ایران است. به گفته آقای موسوی، متاسفانه کودکان ایرانی تفکرات مثبت نسبت به کودکان افغان ندارند و این افکار بازتاب تفکرات خانواده های آنها می باشد. او خواستار رفع تبعیض ها و اصلاح نگاه به شهروندان افغان ساکن ایران شد و گفت که کودکان افغان همواره از برخورد ایرانی ها با آنها گلایه می کنند. فاطمه امان، کارشناس رویدادهای افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت که حرکات ضد افغان‌ها در ایران و دامن زدن به افغان حراسی در ایران تأثیرات منفی دارد و به گسترش ایران حراسی در جهان دامن می‌زند.
اگر که در ایران به اصطلاح به چیزایی که مشترک هست بیشتر فکر می‌کردند و اینکه به یک وجه انسانی به این قضیه نگاه می‌کردن که هیچ کس به میل خودش نمیاد شرایط معقول رو جدا کنار بذاره و بره یک کشور دیگه تحقیر بشه، توهین بشه و این واقعا کار خطرناکه به ویژه تو این لحظه. الان به ویژه که مناسبات بسیار حساسه، تلاش‌های بین‌المللی در جریان هست برای فرض کنید احیای هامون یا کمک به منطقه، بدترین اقدامی که میتونه صورت بگیره که موج ایران ستیزی رو در افغانستان دامن بزنه، مواردی هست شبیه همین شیراز یا جاهای دیگه، یا اینکه افغانها رو به پارک‌ها راه ندادن، یا اینکه اجازه مسافرت ندادن. اینها تأثیری به غایت منفی داره.
و تازگی با استناد به فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفته است هیچ کودک افغان، حتی مهاجرینی که به صورت غیر قانونی و به مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند، گزارش‌های رسمی از بهبود وضعیت و کاهش مشکلات روایت می‌کند. با این حال، بر اساس گزارش‌های چند روز قبل، امسال شاگردان افغان ساکن ایران با گذشت چند روز از آغاز سال تحصیلی هنوز موفق به دریافت کتاب‌های درسی نشدند. مقام‌های ایرانی دلیل این امر را ثبت نام نکردن شاگردان افغان در صفحه اینترنتی برای اخذ کتب درسی و علت نداشتن مجوز اقامت عنوان کرده می‌گویند به‌زودی کتب در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
در چچنیا شواهد اندکی از دو جنگ ویران کننده روسیه بین سالهای 1994 تا 1996 و 1999 تا 2009 که برای سرکوبی استقلال طلبان و جنبش های اسلامی برافتاده بود باقی مانده است. یگانه موزیم آن کشور از چگونگی آغاز جنگ ها زیاد گواهی ندارد. این که کی مسئول آن بود و یا چگونه خاتمه یافت؟ دانیل شارف خبرنگار صدای آمریکا که در این اواخر از گروزنی مرکز چچنیا دیدن کرده است در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از مومن خان واحدی میشنویم.
وقت اسلام شایفوف در مورد جنگ های استقلال طلبی چچن با روسا پرسیده شد، در چشمانش اشک حلقه زد. شایپوف و خانواده‌اش در طول جنگ در نزدیکی چند ساختمان باقی مانده جنگ زده در گروزنی به سر برده است.
ما زندگی عادی داشتیم. نمیدانم کی به این جنگ نیاز داشت و چگونه آغاز شد. مردم عادی نمیدانند که چگونه جنگ اولی شروع شد و در جنگ دومی بی قانونی مطلق حاکم بود.
یک جاده شهر گروزنی به نام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و آغازگر جنگ دوم چچن نامگذاری شده و تصاویر وی در کنار تصاویر حکام دیگری که وی در چچن گماشته در همه جا به چشم می‌خورد. در موزیم ملی چچن، مصلی یا جاینماز امام شامل، رهبر مقاومت وقت چچن که در سال 1859 مجبور شد به روس‌ها تسلیم شود و اشیاء متعلق به رئیس جمهور فعلی چچن به نمایش گذاشته شده است. ولی به جز چند اثر محدود، چیز دیگری در مورد دو جنگ اخیر چچن در آن دیده نمی شود.
برای تبصره کردن روی تاریخ باید یکم انتظار کشید. از این جنگ ها آنقدر وقت سپری نشده و مردم تا هنوز درد ناشی از آن را فراموش نکردند و ما آهسته آهسته در مورد آن مواد جمع آوری می کنیم.
معاون موزیم ملی چچن میگوید روس ها بعد از چندین دهه تبعید کردن چچنی ها و اقلیت های دیگر را توسط جوزف ستالین، رئیس جمهور وقت شوروی، پذیرفتند. یک دیوار کوچک جنگ های اخیر چچن در موزیم وقف شده به احمد قدیروف، پدر رمضان قدیروف، رئیس جمهور فعلی چچن وجود دارد. ولی توضیحات اندکی در مورد جنگ ها و نقش قدیروف در آن داده شده است. قدیروف در ابتدا شورشی بود ولی در جنگ دوم چچن با حمایت روس ها تغییر جهت داد.
ما در این موزیم روی یک موضوع متفاوت تمرکز کرده ایم. فکر می کنم نشان دادن آثار جنگ های اخیر بیجا باشد، به خاطر که ما عمدتاً کارهای عمرانی را نشان می دیم.
نشانه های بسیار کمی از جنگ در گروزنی به چشم می خورد، به خاطر که با کمک مسکو به طور کامل بازسازی شده. معاون موزیم ملی چچن امیدوار است روز شاهد نمایش آثار جنگ چچن باشد تا مردم چچن از تاریخ خود با خبر باشند و از تکرار اشتباهات گذشته در آینده جلوگیری شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آمریکایی‌های آسیایی تبار 6% جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند که بیشتر آنان در کالیفرنیا زندگی می‌کنند. آنان در مورد مهاجرت، اقتصاد و سیاست خارجی ایالات متحده در برابر کشورهای آبایی‌شان نگرانی دارند. مایک سالوین به شهر سان فرانسیسکو رفته تا معلومات بیشتر را در این مورد به دست آورد. تفصیل گزارش او را همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
انانات آسیایی در شهر سان فرانسیسکو، جایی که مهاجرین بزرگسال میراث فرهنگی خود را نگه داشته و خردسالان و نوجوانان بین دو فرهنگ زندگی می کنند، تا هنوز زنده است. بنما که باشنده ایالت کالیفرنیا می گوید که ما می خواهیم در جامعه پذیرفته شویم، ارزش های ما ارج گذاشته شود و خود بخش از فرهنگ امریکا باشیم. این چیزی است که ما درباره آن نگران هستیم. امریکایی‌های کره‌ای تبار نیز به ارزش‌های هر دو کشور می‌بالند. در ساحه سایگون کوچک سان فرانسیسکو، نقش فزاینده چین در آسیا به تشویش‌های روزمره این افراد افزوده است. فلیپ نوین از یک مرکز مردم جنوب شرق آسیا می‌گوید دریافت اشتغال، خودکفا شدن و تشکیل خانواده از جمله نگرانی‌های ما است. در حالی که رای دهندگان در مورد انتخاب نامزدان دلخواه خود غور می کنند، مشکلات اقتصادی برایشان حائز اهمیت زیاد می باشد. کرایه ها به دلیل رونق اقتصادی بالا رفته است. در همین حال، امریکایی های فیلیپینی تبار مشکلات فیلیپین و کشور میزبان را از نزدیک غور و مورد بررسی قرار می دهند. انجیلا کابادنا از اجتماع امریکایی های فیلیپینی تبار می گوید که ما می‌بینیم که کرایه‌ها در سان فرانسیسکو، سیاتل، نیویورک و جاهای دیگر بلند می‌رود، ولی عاید ما بدون تغییر باقی مانده است. از سوی هم مهاجرین برمایی به منظور گرفتن تابعیت آمریکا مصروف آموختن لسان انگلیسی می‌باشند. آمریکایی‌های آسیایی تبار با دموکرات‌ها متمایلند و بسیاری‌ها در سان فرانسیسکو می‌گویند تجربه سیاسی کاندیدان برایشان اهمیت بیشتر دارد. یاوه مهاجر برمایی می‌گوید که می‌خواهم با کلینتون رای دهم، زیرا او بانوی اول است، او وزیر خارجه سابق است و تجربه کار است. با ترامپ رای نمی‌دهم، او یک کپیتالیست است، مغرور است. یک کارمند خدمات اجتماعی در سایگان کوچک میگوید که مسئله انتخاب برای مهاجرین نو یک امر دشوار است. تونی نوین از مرکز مردم جنوب شرق آسیا میگوید که آنان روزنامه‌های ویتنامی را میخوانند و خبرهای ویتنام را تعقیب میکنند، اما نمیدانند در مجموع در آنجا چی میگذرد. امریکایی‌های آسیایی تبار در حکومت محلی نقش فعال داشته و توقع می‌رود که در انتخابات ریاست جمهوری رای دهند. میری روکی، امریکایی فیلیپینی تبار، می‌گوید که بله، من دوستان خود را به مرکز ثبت نام می‌برم تا رای دهند. در همین حال، مانند سایر امریکایی‌ها، رای دهندگان آسیایی تبار در سان فرانسیسکو نیز روی گزینش کاندید مورد پسندشان فکر می‌کنند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:48 صبح وقت افغانستان است و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، در حالی که هند روستاهای نزدیک به سرحد با پاکستان در منطقه جموع و کشمیر را به خاطر نگرانی از افزایش حضور نظامیان تخلیه کرده است، پاکستان کاملا ادای هند را در فرستادن سربازان هندی برای حملات فرامرزی بر تندروان در امتداد سرحد با کشمیر رد کرد. تفصیل بیشتر این گزارش را از جیلا سمی می‌شنویم.
دفتر نواز شریف صدر اعظم پاکستان انجام حملات هدفمند هند را در کشمیر تحت کنترل پاکستان رد کرده اضافه می کند که پاکستان برای هر نوع تهاجم هند آماده است. هند روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای ویژه خود را برای کشتن افرادی که برای داخل شدن مخفیانه به هند و انجام حملات دهشت افگنانه آمادگی می گرفتند و آن طرف سرحد ارسال داشته بود. ملیح اللودی سفیر پاکستان در ملل متحد اعلام این خبر از جانب هند را تهدید بر امنیت منطقه و جهان عنوان کرده گفت که با بان کی مون سرمنشی ملل متحد در این باره صحبت کرده است و از او خواسته است با مداخله از وخامت بیشتر اوضاع بین دو کشور همسایه‌ای با نیروی هسته‌ای جلوگیری کند. سفیر پاکستان در سازمان ملل می گوید ادعای هند در مورد این حمله هدفمند غلط است. اما ملیه لودی می گوید با این اعتراف هند یک اقدام تجاوز کارانه را علیه پاکستان انجام داده است. خانم لودی ادعای هند را مبنی بر آمادگی گرفتن تندروان برای داخل شدن به قلمرو هند و پلان حملات دهشت افغانی رد کرده گفت هند تا حال در 5 ساعه در 9 محل در امتداد سرحد تحت کنترل که دو کشمیر را از هم جدا می سازد حمله ور شده است.
And Pakistan certainly has exercised maximum restraint, but Pakistan will respond forcefully.
رودی گفت تا حال پاکستان از حد اکثر خودداری کار گرفته، اما اگر تهاجمات و اقدامات تحریک آمیز بیشتر از جانب هند صورت گیرد پاکستان به شدت پاسخ آن را خواهد داد. عملیات نظامی هند در سرحد کشمیر تحت کنترل هند پاسخ به حمله 18 سپتامبر سال روان در پایگاه نظامی اوریست که در سرحد کشمیر هند و پاکستان قرار دارد و در آن 18 سرباز هندی کشته شده است. نرندرا مودی صدر اعظم هند هفته گذشته هشدار داده بود که هند مسئولین این حمله را بدون مجازات نخواهد گذاشت. سید اکبرالدین سفیر دائمی هند در ملل متحد با نشر یک اعلامیه گفت پاسخ هند یک حمله ضد دهشت افغانی سنجیده شده بود و هدف از بین بردن تهدید بود که از جانب دهشت افغانان متوجه هند بود. تشنجات بین هند و پاکستان منجر به تعلیق نشست سارک یا نشست انجمن کشورهای جنوب آسیا برای همکاری منطقوی شد که قرار بود در ماه نوامبر در اسلام آباد دایر گردد. پاکستان هند را مسئول این تعلیق دانسته می گوید برای برگزاری نشست سارک آماده است. هند، افغانستان، بنگلادش و بوتان از شرکت در این نشست اجتناب ورزیدند. افغانستان به روز جمعه از حملات نظامی هند بر شورشیان مظنون در امتداد سرحد پاکستان ستایش کرد. شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند در یک نشست خبری در کلب خبرنگاران خارجی جنوب آسیا در دهلی جدید از شجاعت و جدیت صدر اعظم مودی به خاطر مبارزه علیه دهشت افغانی به گونه مؤثر تحسین کرده گفت تمام کشورهای منطقه باید آقای مودی را در زمینه حمایت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده در حال که خواهان خیشتنداری دو طرف شد گفت امیدواری های وجود دارد که ادامه تماس های نظامی موجود بین هند و پاکستان تنش ها را کاهش دهد. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت
We have repeatedly and consistently expressed our concerns regarding the danger that cross-border terrorism poses for the region.
ما بارها و به طور منظم نگرانی خود را در مورد خطرات حملات فرامرزی بر منطقه ابراز داشتیم که شامل حمله اخیر در اوری هم می شود. ما به تکرار در مورد اقدام علیه گروه های دهشت افغان مانند لشکر طیبه، شبکه حقانی و جیش محمد گوشزد کرده ایم.
نطاق وزارت خارجه امریکا در مورد تهدید پاکستان در استفاده از سلاح هسته‌ای علیه هند در صورت ادامه حملات فرامرزی هند مستقیماً خطاب به پاکستان گفت که کشورهای دارای نیروی هسته‌ای مسئولیت‌های عمده برای خودداری از استفاده از این سلاح دارند. بحران جاری هند و پاکستان از ماه جولای با مظاهرات گسترده در کشمیر تحت کنترل هند دوباره آغاز شد. کشته شدن یک رهبر حزب مجاهدین که چهره محبوب در مقاومت علیه هند در کشمیر بود، این مظاهرات را دامن زد. برای متوقف کردن اعتراضات قیودات شدید امنیتی در ساحه وضع شده و شمار زیادی از سربازان هندی و کشمیر سوق داده شد. بیش از 80 کشمیری غیر نظامی در این رویدادها توسط نیروهای امنیتی هند کشته شد. عاشق من عاشق ترینم
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doa-dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16 با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 37، 23 با آسمان آفتابی. جلال آباد 38، 27 با آسمان صاف. قندهار 37، 18 با آسمان صاف. زابل 33، 16 با آسمان آفتابی. هرات 27، 11 با آسمان صاف. فراز 35 17 باسمان آفتابی. مزار شریف 25 16 باسمان آفتابی. فیض آباد 26 11 باسمان صاف. کندوز 27 15 باسمان صاف. پروان 30 17 باسمان صاف. غزنی 28 13 باسمان آفتابی. و در بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 9 باسمان صاف پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. ایالات متحده ممکن لغو تحریم‌ها علیه گلبدین حکمتیار را مورد غور قرار دهد. یک مقام آمریکایی با بیان این مطلب افزود که در صورت تقاضای حکومت افغانستان، واشنگتن لغو تحریم‌ها علیه حکمتیار را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. این مقام آمریکایی که نخواست از وی نام برده شود، به خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که اگر شورای امنیت ملل متحد به این نتیجه برسد که تحریم‌های وضع شده علیه افراد به سود صلح و ثبات در افغانستان نمی باشد، ادامه این تحریم ها باید بازنگری شود. یک روزنامه روسی روز جمعه گزارش داد که مسکو تیاره های جنگی بیشتر را به سوریه می فرستد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان حملات هوایی روسیه و اردوی سوریه را بر شهر حلب یک اقدام وحشیانه توصیف کرد. بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد روز جمعه از ایجاد یک هیئت برای انجام تحقیقات در مورد حمله بر کاروان موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه در سوریه خبر داد. منشی عمومی ملل متحد همچنین خواستار همکاری کامل همه جناح‌های درگیر جنگ در سوریه در روند این تحقیقات شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید که سیاستش را در قبال مهاجرت تغییر نداده است. خانم مرکل در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت که او از سال گذشته به این سو مصروف پیدا کردن راه‌های خوب برای آلمان و اروپا به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت می باشد. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که کشورش روند رسیدگی به بحران مهاجرت را منظم‌تر ساخته است. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که میزان محبوبیت هیلاری کلینتون در میان رای دهندگان آمریکایی 5% نسبت به دونالد ترامپ بیشتر است. نظرسنجی مشترک خبرگزاری رویترز و نهاد پژوهشی آیپسوس که از 23 تا 29 سپتامبر انجام شد و نتایج آن روز جمعه نشر گردید نشان می دهد که 43% رای دهندگان از هیلاری کلینتون و 38% رای دهندگان از دونالد ترامپ حمایت می کنند. 19% رای دهندگان گفتند که از هیچ نامزدی حمایت نمی کنند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. ساعت 7 شام دوباره در خدمت خواهیم بود. سر ساعت همکارانم از رادیو آزادی از پراگ با تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان مهمان خانه‌هایتان خواهد بود. روزتان خوش، خدا نگهدار.